معمای مسئولیت، گفتگو پیرامون کتاب درآمدی جدید به روانشناسی اخلاق، سخنران محمود مقدسی.
سلام عرض میکنم خدمت همگی دوستان. خوشحالم که توی این بعد از ظهر آخر تابستون در خدمتتون هستم و یه بحث سعی میکنم خیلی مفصل نشه اما جامع باشه، در مورد مسئولیت داشته باشم و حالا ارجاع میدم که کدوم بخش از این کتاب به این میپردازه. و خب بحث مسئولیت مهمه، الان توضیح میدم خدمتتون چرا. قبل از اینکه همون شروع بکنم دوست دارم که تسلیت بگم اون اتفاق خشونتبار رو و ابراز همدردی بکنم با هم خانواده خانم امینی و هم همه خودمون که بار سنگینی روی دوش روانمون گذاشته میشه، بارهای سنگینی گذاشته میشه که نمیدونیم باهاش چه کار بکنیم. به قول دوستی تا مرحله عصبانی شدنش رو بلدیم، تا مرحله منفجر شدنش رو هم بلدیم، اما مرحله بعدش رو نمیدونیم و توی یک استیصال و انسدادی هست. امیدوارم که بتونیم با همین چارچوبای نظری که میسازیم، با همین فکر کردنایی که داریم، کم کم به جایی برسیم که بتونیم پاسخ سوالاتمون رو روشن‌تر پیدا بکنیم. و از این جهت بحث مسئولیت بحث مهمیه. شما وقتی کارهای هانا آرنت رو میخونید، یکی از چیزهای تمایی مهمی که توش تکرار میشه تم مسئولیت اخلاقیه. اینکه شهروندان یه جامعه چه مسئولیتی در قبال خودشون، در قبال همدیگه، در قبال سیاست به طور کلی دارن. و من عنوان صحبتم رو گذاشتم معمای مسئولیت، به این دلیل که علارغم اهمیت این بحث ما خیلی ذهنمون نسبت به مسئولیت مبهمه، ایده‌های نپخته‌ای داریم و وقتی فکر می‌کنیم خیلی جاها دچار خطاهای فکری میشیم و لازمه که وضوح ببخشیم. و چه کاری برای فیلسوف مهمتر از وضوح بخشیدن، تمایز ایجاد کردن و ابزار دادن برای تفکر. و از این جهت حس می‌کنم خیلی جا داره بعد از این بخونیم در موردش. من فقط می‌خوام انگار مقدماتش رو بدم که خودتون بیشتر بتونید بهش فکر کنید. من بحثمو توی سه قسمت انجام میدم. بخش اول درباره پیچیدگی مفهوم مسئولیت و انتساب اونه که یه بخش مقدماتی عملا حساب میشه و قرار نشون بده که ما چیکار میکنیم. فیلسوف در مقام یک پدیدارشناس ابتدا، که من یه کم زیادروی ممکنه بکنم بگم هر فیلسوفی باید ابتدا پدیدارشناس باشه، ابتدا توصیف میکنه، نگاه میکنه، بعد مسئله رو بیرون میکشه، بعد مسئله رو تحلیل میکنه. بعضی معتقدن کار فیلسوف اینجا تموم میشه با تحلیل فلسفی، ولی ممکنه فیلسوف جواب هم بده، کما اینکه فیلسوفان در طول تاریخ پاسخ هم میدادن. اما اولین کاری که فیلسوف مشاهده بکنه که ما چیکار میکنیم با یه مفهوم، و اینو من شروع میکنم اول که میگم کجاها مسئولیت رو به کار میبریم، چطوری به کار میبریم. بخش دوم میگم مسئولیت به چه معناست، حالا چیکار میکنم؟ مسئله‌مو میسازم، مسئله‌مو شروع میکنم وضوح بخشیدن و تحلیل کردن. و تو بخش سوم میگم چه کسی مسئوله و اونجا یه مختصری در مورد روانشناسی فاعل مسئول صحبت میکنم. چرا میگم روانشناسی؟ جلوتر براتون روشن میشه. ما تو بحث مسئولیت و اختیار و اراده، اگه یکم فکر کنید بحث جبر و اختیار اینا به ذهنتون بیاد، بحث متافیزیکال قدیمی داریم، من سراغ اون نمیخوام برم. بحث متافیزیکال اینه که اصلا میشه کسی رو مسئول دونست؟ اصلا اختیاری وجود داره در این جهان؟ ولی بحث روانشناختی اینه که اوکی، اون بحث به کنار، ما اساسا داریم همدیگر مسئول میدونیم برای چیزایی، پس یه قواعدی رو به کار میبریم، گویا فاعلانی با یه سری اوصاف مسئول هستن. حالا میخوام ببینیم اون فاعلا کیان. پس شد ابتدا مشاهده، یعنی که ببینیم مفهوم مسئولیت رو چه جوریا به کار میبریم، چه مسائلی داریم. دوم معنای مسئولیت چیه و سوم اینه که چه کسی مسئوله، چه فاعلی رو میتونیم مسئول بدونیم. خب ما لفظ مسئولیت رو تو موقعیت‌های مختلفی به کار می‌بریم و به معانی مختلفی هم به کار می‌بریم. مثلا میگی مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت دینی، مسئولیت اجتماعی، شنیدی دیگه این ترما رو. مثلا توی روان درمانی که خب من اینو از همکارام زیاد میشم، از کتابا میخونم، از این برمان همیشه میگن تو مسئولیت خودتو باید بپذیری. خیلی از مواقع درمان پاش تو مسئولیت پذیریه، این که فرد بتونه مسئولیت زندگیشو بپذیره حالا میتونه تغییر بکنه. خب معناش چیه وقتی میگی مسئولیت زندگی خودت یا مسئولیت احساسات خودت رو بپذیری؟ یا یه جایی میگیم که کی مسئول این خرابی ها و آسیب هاست؟ یه دیواری ریخته، یه در واقع تصادفی شده. یه زمانی صحبت از مسئولیت اجتماعی میشه، میگیم فلان شرکت مسئولیت اجتماعیشو باید انجام بده، یعنی یه سری بودجه ها رو صرف نهادهای خیریه بکنه، یه سری بودجه ها رو مثلا چه میدونم به NGO ها بده یا کارهای عامه منفعه بکنه. یا مثلا یه موقع میگیم من مسئول هیچ چیزی نیستم. ازتون میخوام دهنش فکر بکنید به این ترم و تو ذهن خودتون هم مثال دیگه هم پیدا بکنید. یا میگیم مسئولیت همه چیز که به عهده من نیست. وقتی بیرون شهری جایی بعد یکی یه چیزی رو جا گذاشته، بعد مادر خانواده میگه خب مسئولیت همه چیز که با من نیست که. یا میگیم مسئولیت خودتو به دوش من ننداز. یا هر کسی باید مسئولیت خودش رو به عهده بگیره. یا میگیم انسان در برابر خدا مسئوله، انسان در برابر خلق مسئوله. دیدین این آرمانای توده‌ای که میگن انسان در برابر خلق مسئوله، خب چی یعنی چی؟ ما اولین ظلمی که حالا یادم نمیاد این از کیم جمله، اولین ظلمی که میشه ظلم به کلماته و بعد تصدی پیدا میکنه به انسان‌ها. ما میگیم انسان در برابر خلق مسئوله و بعد همه چیز رو، یه چیزایی رو به خورد آدم‌ها، مسئولیت آدم‌ها می‌ذاریم. خب نتیجه‌شو در طول تاریخ همین 40 50 ساله معاصر خودمون دیدیم. به اسم مسئولیت در برابر خلق چه آسیبایی به خودمون و دیگران زدیم. یا میگیم پدر و مادرم منو به دنیا آوردن و اونا مسئولن، من مسئول نیستم. چی میگیم تو این جمله؟ باهاش چه کار می‌کنیم؟ چون ما وقتی یه چیزی رو میگیم فقط اخبار نمی‌کنیم، داریم کاری هم انجام میدیم با این حرف. وقتی میگیم پدر مادرم مسئول به دنیا آوردن منن، منظورمون چیه؟ یا میگیم با فلانی رابطه‌مو قطع کردم چون آدم مسئولیت پذیر نیست، اینجا چی میگیم؟ خب اینا نشون میدن که مفهوم مسئولیت، خیلی میشه مثالای دیگه زد، توضیحای دیگه داد. میبینیم مفهوم مسئولیت و مفهوم مهمی توی مناسبات بین فردی ماست. تأکید میکنم به مناسبات، چون یه سری ایده ها و یه سری مفاهیم هستن نقش اصلیشون تنظیم مناسبات بین فردی ماست و مسئولیت یکی از مهمترین اوناست که کمک میکنه بدونیم مثلا یه جمعی میخوام برم بیرون، سفر میخوایم بریم، از ابتدا تا انتهاش پر مفهوم، پر کاربرد مفهوم مسئولیته. قرار مناسبات رو تنظیم بکنه، کی چی کار باید بکنه، اگه اتفاقی افتاد کی باید پاسخگو باشه، اگه آسیبی رسید کی باید جبران بکنه. مثلا دیدیم بعضی موقع چهار نفر با هم دیگه توی ماشین نشستن میرن سفر و یه جای جریمه میشه راننده، راننده باید پولشو بده چون سرعت رو زیاد رفته، چهار نفری که تو ماشین با هم بودن باید تقسیم بکنن جریمه. حالا این مثال ساده شاید یکم طنزآمیز باشه، ولی خب هست. واقعیت اینه که تنظیم مناسبات ما خیلی تحت تاثیر این مفهومه و اما ما در موردش مبهمیم. فکر می‌کنم بخشی از ابهام تا همینجا هم فهمیده باشیم. مسئولیت به چه معناست؟ چه کسی مسئوله و برای چه چیزی مسئوله؟ ما خیلی مواقع معانی مختلف مسئولیت رو به جای هم به کار می‌بریم و خیلی مواقع هم نمی‌دونیم کیو باید مسئول بدیم. مثلا یه بچه‌ای می‌زنه گلدونی رو می‌شکنه، بچه مسئوله یا پدر مادرش؟ مسئولیت بچه چقدره؟ مسئولیت پدر مادرش چقدره؟ یعنی چی؟ یعنی ما اگه غرامت بخوایم بچه باید بره این پولو برامو جور بکنه بده یا والدینش؟ و اگه توضیح بخوایم چی؟ بخوایم بگیم چی شد؟ میگیم پدر این بچه یا مادر این بچه تو مگه حواست نبود که این ندوه؟ آیا کیو باید مسئول بدونیم وقتی صحبای بچه در میونه؟ یا مثلا وقتی کسی تصادف میکنه، کسی رو میکشه، کی مسئوله؟ خود فرد، خودروسازی، شهرداری و اینکه این جاده ها رو ساخته، با این مدل ساخته؟ چون اون آدمی که داره با اون سرعت تو اون خیابون میره یه ستینگ خیلی وسیعی وجود داره از پیش که این اتفاق رو رقم میزنه. اگه همه اینا مسئولن، هر کدوم به چه معنا مسئوله؟ خب یا نمیدونیم کیو باید از مسئولیت معاف بکنیم؟ آیا واقعا مستی و راستی، یعنی آدم ها وقتی مستن خودشونن بیشتر و حرفی که میزنن اتفاقا حق واقعه رو دارن میگن، دارن اصل حرف دلشون رو میزنن، باید مسئول بدونیم برای اون، یا نه مستی و راستی نداریم. واقعا یه سری فانکشنای مغز افت میکنه. خب اوکی، ما در حالت عادی خیلی چیزا رو میدونیم، خیلی حرفا، خیلی حسا نمیگیم دیگه، بازداری داریم. کدوم یکی بر چی باید مسئول بدونیم؟ برای اون مستیه مسئول بدونیم اون آدم رو یا نه؟ این حرف چقدر معنی داره؟ یا آیا ما مسئول تکانه های ناهوشیارمون یا رفتار نامعقولمون هستیم؟ یه مقوله وسیعی توی روانشناسی هست که پاشم به فلسفه کشیده میشه، قلمرو وسیع ایرشنالیتی یا نامعقولیت، شامل ضعف اراده هست، تنبلی هست، بیمیلی و کرختی هست. اینا همشون از یونان اولین بار مطرحشون اسم دارن، آکراسیا، آسدیا، خیلی چیزای دیگه. خب ما برای اینا، حالا بعدن فروید به ما نشون داد ما یه گالمه تکانه ناهوشیار داریم، یعنی ما یه انبانی از میل ها یا تکانه های سرکوب شده داریم، مخصوصا تو حوزه سکس و اگریشن، خشم و پرخاشگری. و ما مسئول اینا هم هستیم یا نه؟ آیا ما مسئول ناهوشیارمون و ایرشنالیتی هامون، نامعقولیت هامون هستیم؟ آخه نامعقولیت های ما یکی از چیزایی هست که خودمون وقتی بیرون میزنه تعجب میکنیم، چرا من این کار کردم؟ یعنی انگار یکی دیگه بود. توی ادبیات دینی اینطوریه که شیطان در من حلول کرده، نفس اماره. ببین انگار دوست نداری مسئولیتش خودمون بپذیریم، میگیم مال یکی دیگه است. انگار یک کسی، پولس قدیس میگه فردی که گناه میکند شیطان در او حلول میکند. خب آیا واقعا شیطان حلول کرده؟ آیا بخشی از ماست که ناهوشیاره؟ و اگه ناهوشیاره به معنای فرویدی، ما مسئولشیم؟ به چه معنا؟ آیا ما رو باید ستایش و نکوهشش با ماست؟ آیا ما باید پاسخ خوب باشیم؟ اگه اون بخش از ما آسیبی زد، ما باید قرامتش رو بدیم؟ ما مسئول ناهوشیارمون هستیم یا نه؟ و این یه بحث خیلی خیلی مهمیه توی روانکاوی و میشه جداگانه اصلا در مورد این حرف زد که مسئولیت تکانه ناهوشیار با کیه و چیه. خب یا مثلا نمیدونیم از کی برنجیم. استراسون یه مقاله می‌نویسه، Freedom and Resentment، آزادی و رنجش. یه مقاله خیلی کلاسیکه تو این حوزه است و اونجا صحبت از این می‌کنه که رنجش معقول چیه. ما وقتی کسی رو مسئول می‌دونیم ازش می‌رنجیم. میگه در قبالش ریاکتیو اتیتود پیدا می‌کنیم، گرایش واکنشی پیدا می‌کنیم. میگیم یه چیزایی ازش می‌خوایم، می‌رنجیم، یه کارایی می‌کنیم. میگه قانون بحث مسئولیت انگار بحث رنجش قرار داره. ما وقتی یه دوستی رو یه کاری کرده ازت مسئولش نمیدونیم، نمیرنجیم، رابطه‌مون هم باهاش قطع نمی‌کنیم. ولی اگه مسئول بدونیمش، رنجش رو مجاز می‌دونیم و رابطه‌مون رو قطع می‌کنیم. یه موقع رنجش رو مجاز نمی‌دونیم، دنبال دلایل می‌گردیم که مسئول ندونیمش و رابطه‌مون رو حفظ بکنیم. ببینید چه جوری میره تو عمق در واقع روابط ما. و خلاصه من یه مثال اینجا نوشتم، اینه که وقتی فرض کنیم دفتر خاطرات بچه‌مون رو می‌خونیم و می‌بینیم بچه‌مون توش چیزی نوشته در مورد ما، و نوشته که مثلا من از دست بابا یا مامان ناراحتی رو دارم اینا و می‌رنجم، اینجا مسئولیت این قصه با کیه؟ با من، این که وارد بافتی شدم که نسبتی با من نداره، یعنی بر من نوشته نشده، در خطاب به من نوشته نشده. آیا من حق دارم از بچه‌م برنجم؟ به یه معنا آره، یه چیزی نوشته که من آزرده میکنه و ولی به این معنا من نباید اونجا باشم و اینو بشنوم. موبایل چک کردن، موبایل یکی رو چک میکنه. خب آدمو تو بافتای میگیم، ما میگیم حتی کاراکتر ریلیشناله، یعنی شخصیت من تو رابطه با یه آدم با یه آدم دیگه ممکنه فرق بکنه. من چیزی رو با یکی شیر میکنم که با یکی دیگه شیر نمیکنم. من تو دفتر خاطراتم یه چیزی رو نوشتم، کارش تخلیه هیجانی من بوده، کارش فکر کردن بوده برای من. آیا این خطاب به مادرم بوده یا پدرم بوده؟ ولی وقتی میره اونو میخونه میرنجه. خب این رنجش موجهه، معقول هست یا نه؟ این بچه رو به خاطر این گفتار باید مسئول بدونیم یا نه؟ حالا مثال زیادی میشه از این زد، چون این دفتر خاطرات خوندن یا موبایل چک کردن چیز خیلی شایعی که من بهش برمیخورم، دوست داشتم این مثال اونجا بزنم یکم انضمامی‌تر بریم بهش فکر بکنیم. خب و کار از فرهادی هم که ببینید خیلی هاشون حول مسئولیت، اصلا کلا تو سینما وقتی فیلمی میره سراغ مسئولیت اینقدر پیچیدگی و تو در تویی داره، برامون جذابش میکنه، جالبش میکنه. خب پس ما گفتیم مسئولیت رو به معانی مختلف تو موقعیت‌های مختلف به کار می‌بریم و پرسش‌های زیادی هم حولش هست که همین میشه هی بس داد. اصلا این سخنرانی میتونست حول کاربردا و مصادیق این باشه که ببینیم کجاها به کار می‌بریم. این اولین کاریه که به نظر من فیلسوف باید بکنه، مشاهده بکنه، پدیدارشناسانه ببینه و توضیح بده. من با این پدیدار مواجهم، قبل از این که اصلا چیکار کنم، علت‌یابی کنم، تحلیل کنم، هیچ. پس این کار اول. اما بریم سراغ معانی و کاربردهای لفظ مسئولیت، کار دومی که فیلسوف میکنه، کاری که انگار حالا میره شروع بکنه پروبلماتایز کنه و تمایز وضوح و تمایز ایجاد کنه به تعبیر دکارت. من این تقسیم بندی معنی معانی مسئولیت رو توی از کتاب پانیشمنت اند ریسپانسیبیلیتی هارت میارم. هارت فیلسوف حقوق معروفیه، دوست داشتید میتونید برید اونو تو اون کتاب بیشتر بخونید. کاربردهای این لفظ مسئولیت رو که میگم، من 4 تا معنی رو میگم، اینا با هم خیلی درد داد و ستدن، به هم نزدیکن، اما ما تمایز ایجاد میکنیم. ولی وقتی تو گفتگو یا تو ذهنمون داریم به مسئله فکر میکنیم، ممکنه همه اینا کنار هم داشته باشیم. باز اینم یه عمل فیلسوفان است، تجزیه و بعد ترکیب. ابتدا باز کنیم ولی حواسمون باشه واقعیت به تجزیه تحلیلای ما کاری نداره، واقعیت توش همه چیز آمیخته است، ما برای فهم نظری خودمون جدا میکنیم. اولین معنای مسئولیت، مسئولیت به معنای وظیفه است، responsibility as duty. خب حالا اون مثالی که گفتم تو ذهنتون داشته باشید، دونه دونه بریم ببینیم چجوری رفت پیدا میکنیم. مثلا میگیم که من مسئول غذا دادن به بچه ها، یعنی وظیفه منه که غذا بدم به بچه ها، اگر که بچه ها گرسنه بمونن باید بیان از من سوال بکنید. من مسئول تمیز کردن خونم، یعنی وظیفه من تمیز کردن خونه است. من مسئول، دیدین تو این ادارات میگید، میگن که میگید که ببخشید نامه رو بر من تایپ میکنی، میگه من مسئول تایپ کردن نامه ها نیستم، یعنی وظیفه من این نیست. یا میگه مسئولیتش رو به دوش دیگران میذاره فلانی، یعنی وظیفه‌ش رو میندازه به دوش دیگران انجام بدن. یا هر کسی باید مسئولیت خودش رو انجام بده. و این اولین معنا از مسئولیته که خب باید جا داره تأمل بکنیم در موردش، در مورد مفهوم وظیفه تأمل بکنیم. اصلا چرا این وظیفه رو داریم؟ چه کسی این وظیفه رو به دوش ما گذاشته؟ چقدر انتظار مسئولیت پذیری به این معنا معقوله؟ مسئولیت‌های حرفه‌ای، مسئولیت‌های والدی، مسئولیت‌های اخلاقی. ببینید مثلا قلم مسئولیت والدینی تا کجاست؟ کی تموم میشه؟ من چقدر مسئولم؟ بعضی از ما خیلی مسئول میشیم، اوور ریسپانسیبل میشیم، فهم کنیم تو همه جا مسئولیت داریم، وظیفه داریم در واقع به عنوان والد. تا چه سنی وظیفه داریم؟ و این یه چالشی که ما با والدینمون داریم، تا آخر عمرم خیلی مواقع ممکنه حل نشه. قلمرو مسئولیت به معنای وظیفه روشن نمیشه. دیدین بعضی موقع اینطوری یه نفری، یه زوجی یه مسئله‌ای دارن، مسئله مالی دارن، بعد طلبکارانه از والد خانواده‌شون میخوان که چرا ما رو حمایت نمی‌کنید؟ انگار شما که پول داری، ما هم که بچه‌تون، خب وظیفه‌تونه که باید انجام بدی. میدونید سواله، آیا وظیفه دارن؟ آیا زن و شوهری که با هم دعوا می‌کنن، خانواده وظیفه داره بره پادرمیونی بکنه، مشارکت بکنه؟ آیا وقتی کسی بچه دار میشه، خانواده وظیفه داره بچه‌شو بزرگ بکنه؟ وظایف والدینی تا کجاست؟ وظایف حرفه‌ای یه پزشک، یه معلم تا چه میزان وظیفه داره که اگر انجام نده، تو معانی بعدی مسئولیت میتونیم بریم سراغش، بگیم چی؟ آیا قابل نکوهشه؟ چون وقتی والدینمون میگیم این وظیفه رو داری، انجام اگه ندادی ما نکوهشت میکنیم، معنی دوم مسئولیت، دو سوم مسئولیت. خب مسئولیت اجتماعی ما به معنی یه سری از وظایفی که داریم، مسئولیت شهروندی، وظایف شهروندی رو کی رو دوش ما میذاره؟ به چه معنا وظیفه پیدا میکنیم؟ آیا اینکه ما مهاجرت میکنیم وظیفه‌ای در قبال این کشور داریم یا نه؟ شریعتی رو اگه بخونید، یه جایی توی یکی از کتاباش یادم نمیاد، خیلی سال پیش میخوندم، میگفتش که من یه جایی خواستم برگردم، دیدم من وظیفه دارم، از منابع این کشور استفاده کردم، چی 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 وظیفه دارم، یه کارایی انجام بدم برای مردم. آیا ما وظیفه‌ای داریم چون از منابع عمومی این کشور استفاده کردیم به هر معنا؟ پس این اولین معنای مسئولیت به معنای وظیفه، و حالا تأمل به مفهوم وظیفه برای خود ما خیلی چیز میتونه جالب و پیچیده باشه. اما مفهوم دوم یا معنای دوم مسئولیت، مسئولیت به معنای علیت، عاملیت یا انتصاب پذیریه، responsibility از attributability. چی رو به کی میتونیم نسبت بدیم؟ کی این کار کرده؟ به معنای فعلا علیت. این تو زبان انگلیسی خیلی بیشتر استفاده میشه. مثلا میگیم water is responsible for the damages. ها؟ این خسارت ها رو معنیش اگه بخوام من ترجمه بکنم میگم آب این خسارت ها رو ایجاد کرده. ولی در واقع اون لفظ responsible رو به کار میبریم. تو زبان فارسی هم این استفاده میکنیم. یه جایی مثلا این گفتم این خسارتی اتفاق افتاده، میگیم کی مسئول این اتفاقه؟ منظورمون کیه؟ چیه؟ کی علت این اتفاقه؟ کی به وجودش آورده؟ خب خیلی مواقع حالا برگردیم تو اتاق درمان، خیلی میتونه کمکمون بکنه. خیلی مواقع تو اتاق درمان وقتی صحبت از مسئولیت میشه یه بخشی اینه، میگیم چی؟ میگی بپذیر که خودت کردی. اوکی، اصلا جامعه، فرهنگ، خانواده، همه اینها نقش داشتن، ولی اول بپذیر خودت کردی. بپذیر این خشم مال توه، انکارش نکن، فرافکنیش نکن. بپذیر این حسادت مال توه، این کاریه که تو کردی. چرا این میتونه نقش درمانی داشته باشه؟ اینه که وقتی من فکر کنم دیگران کردن، محیط کرده، همش نسبت بدم به دیگران، اونه که عصبانیه، اونه که میخواد آسیب بزنه، تمام فرافکنیه ما. اتفاقی که میفته اینه که وجود من منتشر میشه، پخش میشه بیرون، انگار قلمرو وجودم از دسترس خودم خارج میشه، کنترلم روش کم میشه، دیگران خیلی رو من نفوذ دارن. ولی وقتی تو اتاق درمان میگی مسئولیت خودتو بپذیر، یعنی بپذیر تو این کارا رو کردی، اوکی خیلی چیزا بعدش هستا، ولی چیکار میکنی؟ انگار این قلمرو رو جمع میکنی تو خودت، بالاخره من کردم. اما ممکنه به معانی دیگه مسئول نباشی، یا تو کردی اما نکوهشش پای تو نیست. آره، خانواده تو پدر مادر داشتی، شبان روز با هم دعوا می‌کردن، این چالش‌ها رو داشتی، این مشکلاتو داشتی و و و غیره. اوکی، تو کردی، عاملش تویی، اما نکوهشش با تو نیست. آره، ممکنه ببین پدر مادرتو نکوهش کنی، اما شأن درمانی داره این پذیرشه و به خود نسبت دادن. خب پس اینم معنای دوم که در واقع چیه؟ علت فعلی بودن، عاملیت داشتن، این معنای دوم مسئولیت. معنای سوم، حالا اینا رو دونه دونه ترکیب می‌کنیم با هم دیگه اون تصویر بزرگتر می‌سازیم. معنای سوم مسئولیت به معنای ستایش پذیری و نکوهش پذیریه. Responsibility as praiseability or blameability. این قلمرو اخلاق بخش مهمیش تو این حوزه است. توی اخلاق میشه ستایش و نکوهش، توی قانون میشه پاداش و تنبیه یا مجازات. این معنا وقتی از مسئولیت صحبت میکنیم از چی داریم صحبت میکنیم؟ از اینکه شرطش اینه که فرد اولا چی باشه؟ عامل یه چیزی باشه، علتش باشه، به اون معنی قبلی، یعنی من کرده باشه. خب این یک. دو، اینکه شروط کلی یک فاعل مسئول رو داشته باشه. یعنی چی؟ بالای 18 سال باشه، سنیتی داشته باشه، یه سلامت عقلی به طور نرمال داشته باشه. اگه به فروید اینو بگیم، فروید میگه که آقا اصلا سلامت عقل وجود نداره، هممون نوروتیکیم، هممون بیماریم. ولی نه، با یه معنی عرفی، یه در واقع شروط فاعل مسئول رو داشته باشه، یک عقل معقولیت حداقلی و عمل عامدانه انجام داده باشه. پس علت باشه، دو فاعل مسئول باشه، یعنی کلیتی که جلوتر میگم به چه معنا، و سه اینکه عمد داشته باشه، نیتی داشته باشه. ما خیلی برامون مهمه که عمل عامدانه انجام شده باشه. من شروط فاعلیت کلی رو دارم، رفتم داشتم رد میشدم، گلدوننم پام خورده شکسته، تا اینجا ممکنه چی باشم؟ به اون معنی اول مسئولم، به معنی آخری هم که میگم مسئولم، یعنی غرامتش هم من باید بدم، ولی نکوهش هم ممکنه کسی نکنه، میگه حواسش نبود دیگه. اما یه بافتی رو تصور بکنید، من از دست فلانی عصبانی ام، این گلدونم خونه فلانیه، بعد میذاره تو این بافت، میگه اوکی ناهوشیار شکستی، ولی تو شکی، تو از دست من عصبانی، بالاخره یه جوری میشه فهمیدش. میبینید انگار فکر میکنیم، تحلیل میکنیم، اگر عم توش نبینیم میگه نکوهش با این نیست، یه ستایش هم با این نیست. حالا چرا تو این بخش من هی تمرکزم رو نکوهشه؟ این بحث تو ادبیات مسئولیت هست که ما نسبت به نکوهش یا سرزنش اصلا نسبت به اعمال منفی بایاسی داریم، یعنی گیرمون با اعمال منفیه، خیلی به مثبت ها کاری نداریم. مثبت ها رو اگه آمدانه هم نکرده باشه به پای طرف میتونیم بنویسیم، چون دوست داریم، حالا خطای تایید یا هر چیز دیگه، دوست داریم خوبی ها رو نسبت بدیم. اون بدی هاست که گیر داریم توش و این ادبیات مسئولیت اینجا مسئله ساز میشه. خب پس گفتیم علیت داشته باشه، فاعلیت مسئول رو شروط کلیش رو داشته باشه و آمدانه انجام بده. ستایش و نکوهش یعنی چی؟ ستایش یعنی تحسین کردن، ارج گذاشتن، تشکر کردن داره. نکوهش یعنی چی که مهمتره؟ رنجیدن، اعلام ناخوشنودی کردن، فاصله گرفتن، به دیگران گفتن. شما وقتی رنجش معقول از کسی دارید میرید پشت سرش حرف میزنید، این بر اون بر میگید، به خودتون اجازه میدید که رسواش بکنید. رسوا به معنی منفی هم نه، از حق خودتون دفاع بکنید، مسئول میتونیدش، بهتون آسیب زده، به دیگران میخواید بگید که آقا حواستون باشه با این آدم ارتباط برقرار نکنید. خب پس مفهوم رنجش معقول اینجا خیلی مهم میشه. مثلا هم اتاقیمون ساندویچی رو گذاشته بودیم تو اتاق، میاد میخوره، آیا نکوهشش میتونیم بکنیم یا نه؟ یه مثال جالبی توی این کتاب داره، میگه هم اتاقیت اگر بفهمی که یک ساعت پیش مثلا مادرش رو از دست داده و اصلا حالش خوب نبوده اومده تو اتاق، اصلا نمیفهمیده چی کار داره میکنه، شما نکوهشش نمیکنید. اگه بچه این کاری کرده باشه، اگه سگمون یا گربمون یه کاری کرده باشه، به این معنا ممکنه مسئول ندونیمش، یعنی نکوهشش نکنیم، کار دیگه باهاش میکنیم. ممکنه چیکار کنیم؟ از مکانیزم شرطی سازی استفاده بکنیم که دفعه بعد این کار نکنه، کنترلش کنیم. و خب اینم از این که نکوهش این معنا رو داره. اما در مورد نکوهش یه شرط مهمی وجود داره، نقض هنجار. یعنی باید یه کار اشتباهی انجام شده باشه که نکوهش مجاز باشه. یعنی چی؟ یعنی اون فاعل در واقع مسئول که علت فعلی بوده، آمدانه انجام داده، واقعا هنجاری رو نقض کرده باشه. چرا اینو میگم؟ میخوام یکم مثال انضمامی بزنم. اینه که در خیلی مواقع ما هنجاری رو نقض نکردیم، صرفا خوشایند و بدایند یک کسی رو نقض کردیم. پدر مادرها خیلی مواقع بچه‌ها رو مسئول میدونن، سرزنش میکنن، اما برای چیزی که واقعا سرزنش پذیر نیست، هنجاری رو نقض نکرده. کی گفته قواعد تو پدر یا تو مادر قواعدی که من به اخلاقا وظیفه دارم بهشون پایبند باشم؟ من هیچ هنجاری رو نقض نکردم. چرا این مهمه؟ این مثال رو دوست داشتم بزنم. اینه که مکانیزم نکوهش خیلی سریع پیوند میخوره با سرزنشگری درونی خودمون. یعنی نکوهش به نظیر خودش تو درونمون احساس گناه پاس میده. مادر نکوهش میکنه، فرهنگ ما هم که اینطوری و بالوالدین احسان و اینجور چیزا، اون نکوهش میکنه، میره تو من و من شروع میکنم خود سرزنشگری، احساس گناه. اما یه جایی لازمه برگردم ببینم مثلا من هنجاری رو نقض کردم، به چیزی که اخلاقا موظف بهش بودم اون رو در نقضش کردم. خیلی مواقع میبینم نه، پوشش من، رفتار من، خواست من، علایق من، خیلی مواقع تو قلمروی نبوده که نقض هنجار باشه که حالا نکوهش پذیر باشه و لازم نیست احساس گناه برش بکنم. احساس گناه خیلی بحث مهمیه، ما رو کنترل میکنه. ببینید مسئولیت، داوری درباره مسئولیت، سرزنش، احساس گناه. ببینید چطوری جهان بیرونی میتونه ورود بکنه از طریق همین مفهوم مسئولیت و ما رو کنترل بکنه. خب پس اینم این نکته. و خب این نکته بعدی هم لابلای این توضیح دادم که چطور سرزنش اثر میکنه، یکی از طریق احساس گناه، یکی هم از طریق بیرونه، محیط بیرونی. ما وقتی توی جایی کسی رو نکوهش میکنیم جمعاً، چیکار میکنیم؟ مقیدش میکنیم، رفتار آیندهش رو کنترل میکنیم، روانشناسی جمعی، روانشناسی اجتماعی، در واقع کاری میکنیم که این آدم دیگه این کارا رو نکنه، کاری میکنیم این آدم شرم کنه، احساس گناه کنه. پس عمل نکوهش از این جهت خیلی ارزش تنظیمگر داره تو مناسبات بین فردی. خب پس چی شد؟ علیت، فاعلیت فاعلیت در واقع مسئول، به یه آمدانه بودن و نقض هنجار. این چهارتا امکان ستایش و نکوهش رو بهمون میده. به این معنا همونطور که گفتم ممکنه کارایی از ما سر بزنه که ما مسئولش به معنای عاملش باشیم، فاعلش باشیم، اما مسئول به معنای ستایش پذیر یا نکوهش پذیر نباشیم. و مخصوصا همون که گفتم تو اتاق درمان، بعضی از درمانگران این مفهوم اشتباه میفهمن که اگه قرار مراجع مسئول رفتارش باشه، به این معنی نیست که مراجع میاد تو اتاق سرزنشش کنی. اون زخمی سرزنش اومده اینجا. این که میگیم مسئوله به این معناست که تو کردی، اما یه جایی سرزنش واقعا مال پدر مادرش. سهم مسئولیت رو باید پیدا بکنیم. ما یه استادی داشتیم میگفتش که یه مثالی میزد، میگفت وقتی یه عروسی میره سر خونهش، میره خونهش مثلا 6 ماه اول، بعدش میگی این آب میگیری تو بیار ما یه آب پرتقالی بخوریم، بعد میگه که این مادر من بی‌مسئولیتی کرده، حالا من این تعبیر مسئولیت رو برش بکنم، این آب بگیری رو نذاشته، من از بچگی هم من تو خونه جوجه اردک زشت بودم، به همه چی دادن به من ندادن فلان. خب میگیم آخ واقعا چقدر بی توجه بودم. فلان سال دوم میایم میگه که میگیم برو اینو بیار ما آب بگیری، آبی با آب پرتقالی بخوریم، و میگه که این مادر من اینو نذاشته و فلانی حرفو، باش هم دردی میکنه. من گفت سال سوم که میری اینو میگه دیگه، میگه ببین بس، مادرت آب میوه‌گیری نذاشته یه سال، دو سال، نه دیگه اینقدر، نه دیگه تا 50 سال دیگه هم مسئول. انگار تو اتاق درمان کار چیه؟ اینه که بیایم قلمرو مسئولیت رو پیدا بکنیم، کی تا چه حد تا کجا به چه معنا مسئوله. و اینجا دیگه مثلا سال دهم دیگه ما باش همدلی نمی کنیم، یه جایی میگیم که نه دیگه اینجا تو مسئولی. تو اتاق درمان پس خیلی مهمه که هم درمانگر ابتدا مهمه، بعد مراجعه که درک روشنی از مسئولیت داشته باشه. خب در مورد مجرمین هم همینطوره. ما وقتی کسی جرم میکنه واقعا ممکنه جامعه نکوهش پذیر باشه، مسئول باشه. اون آدمی که اونجاست ما حق نداریم تحقیرش کنیم. ببین یه نگرش عقل سلیمی که ما داریم اینه، عمل بد و آدم بد میکنه، آدم بدم نکوهش پذیره، آدم بد رو باید تحقیر کرد، آدم بد رو باید طرد کرد. اما واقعا اینو هان آرنت این کتاب آیشمن در اورشلیم خیلی خوب روش انگوش میذاره، عمل بد رو الزاماً آدم بد نمی کنه، عمل بد رو آدم معمولی تو ساختار بد هم میتونه بکنه. خب کی مسئوله؟ کیو باید نکوهش بکنیم؟ اون آدمه شاید واقعا نکوهش پذیر نباشه. یعنی شما برید توی دادگاهی یه مجرمی رو بیارن، حتی قتل انجام داده، عاملشون بوده، پس هنچه خسارتش یه بخشیش با اونه. خب اما آیا نکوهشش هم با اونه؟ آیا ما توی جلسه دادگاه حق داریم تحقیرش بکنیم، همه اون چیزایی که در مورد نکوهش گفتم و انجام بدیم؟ نه، واقعا یه جایی باید همدلی کنیم و دو تا کار بکنیم، کنترلش کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه جا زندانیش بکنیم، یه جا بازپروری بذاریم. و وقتی عقل سلیمی رفتار میکنیم این کارا رو نمیکنیم. اما مهمه که فکر بکنیم که اونجا مسئولیت با کیه، معنی نکوهش پذیر. پس سه تا معنا، دو تا معنا در واقع، وظیفه، اول سه تا وظیفه، علیت و ستایش پذیری و نکوهش پذیر. معنای چهارم هم بگم و اونم ریسپانسیبیلیتی از اکانتبیلیتی، مسئولیت به معنی پاسخگویی و جبران. یعنی این دوتا مفهوم توی مفهوم مسئولیت به این معنا هست. پاسخگویی و جبران یعنی چی؟ وقتی کسی عملی رو میکنه که حالا میگم شروطش هم الزام با قبلی یکم فرق میکنه، خیلی آقا میخوایم درمون دلیل بیاره، توضیح بده، انگار یه چیزی در ما بیقراره که قراره با توضیح اون آدم آروم بشه. ما با توضیح اون میتونیم بفهمیم ما باید نکوهشش بکنیم یا نباید بکنیم، ما باید ببخشیمش یا نباید ببخشیم، چه کار باید بکنیم. انگار تو دل مسئولیت معنی اکانتبیلیتی ما لازم داریم توضیح بشنویم. چرا مشقتو ننوشتی؟ چرا مشقتو ننوشتی؟ بعضی موقع اینه که خاک تو سرت که مشقتو ننوشتی، اخ مثلا، یا آه، یعنی اعلام احساسه. یه موقع هم سوال واقعا چرا مشقتو ننوشتی، توضیح میخوایم که بتونیم پیش بینی بکنیم برای آینده. و یه موقع جبران میخوان، جبران خسارتی که ایجاد شده، یه موقع هر دوتا رو میخوان. پس پاسخگویی ای تو این معنا مسئولیت شرطش الزاماً عاملیت یا فاعلیت نیست. یعنی شما لازم نیست برای اینکه یه چیز رو بخواید براش مسئول باشید خودتون انجام داده باشیدش، حتی به معنی پاسخگویی، به معنی قرامت. ما یه بچه‌ای که باز اون مثال برگردیم گلدونی رو میشکنه، بچه عامل شکستنه، اما توضیح از والدینش میخوایم، جبران رو از والدینش میخوایم. یه آدمی که مسته، کاری که میکنه، حرفی که میزنه، ما ممکنه نکوهشش نکنیم، واقعا بگیم تو مستی این کاری کرده، بیا تجربیاتی دارید، یه تجربیاتی شنیدی ها که آدما کاری کردن تو مستی که بعدن وقتی تموم شده نکوهششون ممکنه نکنیم، ولی خسارتی زدی دیگه. خسارتی رو بالاخره کی باید انجام بده؟ ما بریم ترکیبات الکل رو بیاریم شناسایی کنیم بگیم شما رفتی نشستی با ساختار مغز با هم دیگه این عمل رو مرتکب شده؟ خب من کردم دیگه، هرچند چی بوده اونجا سلف من به معنای معمولش کار نمی کرده. چی؟
میگم چرا خورد؟ آنکام قضیه بستگی.
آره آره اون
چرا این عمل رو اصلا کرد؟
آره اون مسئولیت باز، حالا جلوتر که برم آخر بس میگم مسئولیت خیلی پیچیدگی داره، یکی از پیچیدگیش همینه، ما مسئولیت پیش از فعل داریم اما دامنش چقدره؟ مثل این که میگن آقا شما رفتی یه باری، توی مثالای کتابا معمولا می نویسن، رفتی یه باری یه گلم هم الکل خوردی، یه کسی هم اونجا بود، شما متأهل یه رابطه داشتی، مثلا اونجا واقعا با اون میزان الکلی که خوردی شاید واقعا اختیاری دیگه نداری چندان، اما تو مسئولیت از پیش داری به تعبیر شما. خب ولی اونم باز چیزه، ممکنه شما کلی هم الکل مصرف بکنی ولی هیچ کاری نکنی، مثل اینکه شما ترمز ماشینتو ممکنه باید درست کنی، درست نمی‌کنی. این مثال معروف نیگل در مورد مورال لاک، بخت اخلاقی، میگه که ماشینشو ترمزشو تعمیر نمی‌کنه، میره چراغم قرمز، ترمز میگیره نمیتونه بره، نمیتونه ترمز بگیره، رد میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، کسی هم نمیگه آدم بدیه، بعد از اونم میره ترمزشو درست میکنه. یه موقع هم یکی ترمزشو درست نمیکنه، چراغ قرمز، ترمز میگیره نمیگیره، میره یه بچه از وسط خیابون رد میشه، میزنه این بچه میمیره. بعد موج قضاوت ها در مورد این آدم، بخشش هم بخته واقعا. خب اما سوال اینه که تو مستی اون آدم یا تو خواب، ما ممکنه بلیمبل ندونیمش ولی اکانتبل میدونیم، یعنی باید خسارت رو جبران بکنه. همون آدم هم که ماشینش ترمز چیز میشه، ممکنه ما مسئول و معنی نکوهش وزیر ندونیم اما باید جبران بکنم. یا یه بخش مهم، یا مثلا کسی که دچار خشم میشه، ممکنه، تازه ممکنه خشم دلیل خوبی برای مسئولیت گریزی نیست، چون خیلی مواقع آدم میگن من عصبانی نکن وگرنه فلان کارو میکنم، ببخشید تو رو عصبانی میکنم من مسئول میشم. خیلی مواقع این کارو میکنیم، میگیم انگار من تو رو عصبانی کنم هر بلایی سرم بیاد تقصیر خودمه، این از کجا اومد؟ نه، تو عصبانی میشی اوکی، ممکنه تو عصبانیت شدیدت حالا نکوهش وزیر نباشی، ولی تو باید خسارتشو بدی، تو باید از من عذرخواهی کنی، تو بیمار شدی، من اذیت شدم، بالاخره باید جبران بکنی. اما یه مثال معروفش، کارفرمایی که کارگرش کاری تو کرده، مسئولیت فقط به اون کارگر نیست، شاید کمینه مسئولیت به این معنا به اون کارگره، نمیشه گذاشت پای خطای فردی. ما توی جایی هستیم که هر اتفاقی میفته خطای فردیه، بریم شخص مسئول رو پیدا بکنیم، مجازاتش کنیم، ببخشید اون شخص مسئول رو گذاشتیش یه جایی که خب ناگزیر رو خشونت بکنه و بعد خشونت میکنه، میگیم خطای فردی بود. خب نه، خطای فردی نیست. همیشه سوال برای ما، چرا توی کشور پیشرفته وقتی یک کارگری یه آسیبی میزنه وزیر استعفا میده؟ همیشه برام سوال، چه کار شیکی میکنن؟ نه نکنه دیوانه؟ نه، مسئله این نیست، اکانتبیلیتی پای ساختاره، اونی که بیمش باید بکنه کارگر رو که اگه کاری کرد بیمه قرامتشو بده، ساختاری که شما 10 مدل تصمیم گیری شده رسیده به این نفر آخر، حالا این نفر آخر میتونه این پیچو اینوری بپیچونه یا اینوری بپیچونه، اوکی مسئولیت خودشو داره، اما تحت ساختار تو و تحت نظارت تو، یعنی تو وقتی مدیر یه نهادی میشی میپذیری که خطاهای این نهاد مال منه، فقط حقوقش که مال تو نیست، خط از پیش میپذیری که خطاهای این نهاد مال منه. پس اگه یه کسی بیاد بگه آقا خطای انسانی، خطای فردی، ما میگیم آقا اصلا خطای فردی، خب فردی که داخل یه ساختار سلسله مراتب مسئولیت داره، اکانتبیلیتی با اوناست، اونا باید پاسخ بدن. بله وزیر باید برکنار شه، چرا؟ چون وزیره که تو این نهاد، نمیدونم روشنه براتون که چرا این معنا مسئوله. خب پس اینم معنای بعدی. و در مورد مثلا همین جرم و مجازات، ما خیلی مواقع همونطوری گفتم عقل سلیمی که برخورد میکنیم، میگیم که این آدمه باید نکوهش بشه، این آدمه باید پاسخگو باشه و این آدمه باید جبران کنه. اما حتی جبرانش چقدره؟ چند ماه زندان، چند سال زندان، چجوری؟ به خاطر همین مجازات ترمینال و یعنی مجازاتی که منتهی به مرگ میشه رو یه سری کشور رو حذف میکنن. چرا؟ چون مفهوم مسئولیت مفهوم پیچیده‌ایه. ما باید ببینیم سهم این آدمه چقدره. ممکنه یه جایی ما بفهمیم که چیه؟ این آدمه کس دیگه، یه سیستمی، یه پروسه، این اتفاق افتاده، یه صحنه‌سازی بوده که این آدمه دست به این قتل بزنه. بعد اونا رو شاید باید مسئول بدونیم. یعنی که دلالی که اعدام میره کنار، فارغ از خشونتش، این پیچیدگی مسئولیت. انگار تا زمان وقتی اون آدمه میمیره، جستجوی مسئولیت یا فکر کردن بهش تموم میشه. در صورتی که شما دیدین تو دادگاه مثلا طرف 20 سال تو زندانه، بعد 20 سال تبرئه میشه، بهش غرامت هم میدن. میبینید این پیچیدگی ها رو داره. و خب 4 تا معنا رو گفتم، من خیلی مفصل گفتم، هر موقع جنس کردی که لازمه من متوقف بشم. پس از ابتدای بحث چی گفتم؟ گفتم مسئولیت رو به مدل‌های مختلف به کار می‌بریم. پرسش‌های مهمی در مورد مسئولیت هست که بی‌پاسخه. بعد گفتم 4 تا معنای مسئولیت. مسئولیت به معنای وظیفه، به معنای علیت یا انتصاب‌پذیری، به معنای ستایش‌پذیری و نکوهش‌پذیری و به معنای پاسخگویی و جبران. که اینا با هم دیگه مرتبط هستن یا نیستن. وقتی میگیم مسئولیت پذیری، در واقع داریم اینا رو با هم ترکیب میکنیم. میگیم کسی که انگار میگیم مسئولیت پذیری، اینو به وظیفش عمل میکنه. وقتی کاری رو میکنه قبول میکنه، وقتی سرزنشش میکنن یا نکوهشش میکنن عواقبش رو میپذیره، داد و قال را نمیندازه، سر صدا نمیکنه، توضیح میده، جبران میکنه. یه پارتنر مسئولیت پذیر رو ببینید. پارتنر مسئولیت پذیر از قبل وظیفش رو انجام میده، از بعد اگر آسیبی زد ترمیم میکنه. ترمیم تو رابطه خیلی مهمه. حالا یه توضیح کوچیکی بدم، خیلی جالب شاید باشه. ما 2 قسم ترمیم داریم، ترمیم مانیک و ترمیم در واقع بینانه. ترمیم مانیک یعنی چی؟ یعنی اینکه بس دیگه، من که عذرخواهی کردم، میخواد کل احساس گناه و کل آسیب رو یه جا جمع بکنه، هیچ احساس گناهی هم برای خودش نمونه. و این خشن اصلا، اصلا اون طرف رو نمیبینه، به نیازه خود فرد توجه میکنه. ترمیم واقع بینانه چی میگه؟ میگه بعضی آسیبا هیچ موقع تموم نمیشن، جمع نمیشن، تا آخر ممکنه بمونن. احساس گناه همیشه دوزیش با من میمونه، باید بمونه، و باید با نیازه اون آدم، با قدم به قدم با نیازه اون آدم ترمیم انجام بدم. این ترمیم میتونه چیزی رو تو رابطه اصلاح بکنه یا نه. پس آدم مسئولیت پذیر از پیش و از پس به این 4 تا معنای مسئولیت به یه معنا پایبنده. اما این تا اینجا که خب یه جعبه ابزاری داشته باشیم، یه چیز داشته باشیم که بتونیم مسئولیت رو روشن به کار ببریم. بذارید من این بحث رو جمعش بکنم باز توی پرسش و پاسخ. بحث دومی که بهش نمیرسم اما مقدماتش رو فقط میخوام بگم اینه که بعد از اینکه این معانی مسئولیت رو فهمیدیم، حالا سوال اینه کی مسئوله؟ 2 دیدگاه کلی اینجا داریم. دیدگاه اول، هر دوتاشون هم هر کدوم معنای متفاوتی از آزادی رو در نظر دارن. دیدگاه اول میگه یه دیدگاهی که آزادی رو به معنای وجود alternative possibility میدونه. یعنی چی؟ یعنی آدم بتونه واقعاً کاری غیر از اونی که اون موقع میکنه رو بکنه. یا توی بیان دیگه بهش میگن چی داشته باشه؟ regulative control داشته باشه، کنترل تنظیمی داشته باشه. یعنی واقعا بتونه علیت هر چیزی که بوده، جبر اقتصادی، ژنتیک، روانشناختی، هر چی که رسونده اینجا، out of nowhere، از هیچ کجا یه تصمیم متفاوت بگیره. این مفهوم متافیزیکال آزادیه که به این معنی تو بحث جبر اختیاری میشه که آقا همه چیز از پیش معلومه، حالا یا به علم الهی یا به علیت یا به هر چیزی. اینا میگن بهشون میگیم ناسازگارگرایان سخت یا جبرگراها، که تو این کتاب مفصل در موردش حرف زده شده. اینا میگن که آقا تو جهان چنین جبری اصلا جایی برای مسئولیت و اختیار باقی نمیمونه. فرق بین مست و هوشیار، خواب و بیدار، بچه و بزرگ، بیمار و سالم، فرق بین هیچ کدوم از اینا نیست. کسی که اسلحه رو سرش گذاشتن نذاشتن فرقی نمیکنه. هممون از بن مجبوریم. توهم اختیار وجود داره و با توهم اختیار هیچ کسی مسئول باقی نمیمونه. و همه این از چیزایی که من گفتم، همه این بحث همش میره رو هوا. اینو ما آدما گذاشتیم برای اینکه کارمون راه بیفته، ولی مسئله به این پیچیدگی، به این سادگی نیست. دو تا نکته: جبرگرایان سخت به این معنا نمیتونن موضعشون رو قطعا دفاع کنن، کاوه احتمالاً تو بحثش اینو داشته باشه، به معنای کانتی کلمه تو به زبان متافیزیک، به یک معنای متافیزیکی صحبت میکنه که ما رو به آنتینومی میرسونه، جایی که نمیشه از موضعشون قطعا دفاع بکنن. این شرط اولی که به ما کمک میکنه اون ادبیاتی که تا اینجا مطرح کردم رو نگهش داریم، بگیم مسئولیت مجازه. و دوم این که با یه شهودای ما جور در نمیاد، یعنی ما واقعا فکر میکنیم فرق بین بچه و بزرگسال، خواب و بیدار، مست و هوشیار، واقعا فکر میکنیم فرق میکنه. به چیز سوم، اگر این نگاه داشته باشیم چیزی از جهان مناسبات انسانی باقی نمیمونه. یه دوستی میاد پیش شما، یه دفاع پراگماتیک داریم میکنیم، یه دوستی میاد پیش شما بیمارستان، بهتون سر میزنه، براتون خوردنی میاره، بعد ازش تشکر میکنی، دمت گرم، بقیه نیومدن، تو اومدی، میگه ببین من مجبور بودم بیام. و چی میمونه از دوستی، از عشق، از رابطه، از همه مناسبات انسانی؟ اگر این یه بحث مستقلیه، توی یه سری از قلمروهایی که بحث متافیزیکی به بنبست میخوره، ما جا برای دفاع پراگماتیک داریم. این ببندمش، اینو خیلی خوندنیه بحث این حوزه. دسته دوم، پس این دسته اول میگفتن آزادی یعنی چی؟ اختیار، یعنی بتونی کاملا متفاوت از اون چیزی که رفتار میکنی بکنی. جهان تو رو به اینجا رسونده، تو امکانه، خب به این معنا سخته بپذیریم اختیار وجود داره. دسته دوم میگن اختیاری که ما برای مسئولیت نیاز داریم این نیست. اون اختیاری که ما نیاز داریم به عبارتی کنترل هدایتیه، یا یه معنایی از آزادی به معنای عمل مطابق خواست و دلایل خود. اون موقع یه هم میبینیم این قلمرو مسئولیتی که من گفتم باز میشه، حالا دیگه اجازه پیدا میکنیم. بله، ما وقتی اسلحه رو سرمونه به خواست خودمون کنترل نمیکنیم، رفتار نمیکنیم. وقتی مستیم به یه معنا به خواست خودمون رفتار نمیکنیم. اینا ما رو میکشونه تو بحثای خودشناسی به معنای فلسفی و روانشناختی که خود کیه چیه. به نظریه جالبی تو اینجا هست، مثلا نظریه ریل سلف فرانکفورت تو این حوزه هست، نظریه سنیتی یا سلامت عقل سوزان وولف تو این حوزه هست، اگه دوست داشتین ادبیات رو بخونید، یا استراوسون، والاس و خیلی دیگه، که میگن ما اگه بگیم اختیار یعنی عمل مطابق خواست و دلایل خود، اون موقع حالا میتونیم بگیم کی مسئوله، کی مطابق خواست خودش عمل میکنه. میگیم بچه ها خود ندارن به یه معنا تا 18 سالگی، تا 19 سالگی، تا یه سنی، چون هنوز سلف چیه؟ شکل نگرفته، بحثای روانشناختی میشه حلش. فردی که مسته به یه معنا اون خود حقیقیش، ریل سلفش کار نمیکنه، یا یه فالس سلفی داره کار میکنه. کسی که خوابه به یه معنا فانکشنایی که به خودش نسبت میدیم و نداره، و این جا رو باز میکنه برای بحث از مسئولیت. خب من بحثم رو یه مروری بکنم و جمع میکنم. این تیکه دوم که گفتم خیلی خوندنی، یه فصلی داره این کتاب اصلا به عنوان روانشناسی فاعل مسئول، بد نیست بخونید. گفتم مسئولیت مهمه، ارجاع دادم به هانا آرنت و خیلی از فیلسوفان اخلاق و فیلسوفان سیاستی که حتی معتقدن انسان مسئولیت. اگزیستانسیالیست‌ها خیلی رو این پافشاری میکنن، از مسئولیت تو اتاق درمان، تو رابطه والدی، تو مسئولیت حرفه‌ای، تو روابط بین فردی گفتم و پرسشایی که داره حلش هست و ما براش واقعا جواب روشنی نداریم، همه از معانی مختلف مسئولیت گفتم، از 4 تا معناش: وظیفه، علیت، ستایش پذیری و نکوهش پذیری و پاسخگویی و جبران، که گفتم گاهی یکیشون، گاهی 4 تاشون تو زبان ما هست و استفاده میکنیم، و از این به بعد دیگه خوبه که این جعبه ابزاری که داشته باشیم بهش فکر کنیم هر جا که داریم از مسئولیت حرف میزنیم. از مسئولیت و نکوهش پذیری و نظیرش تو درون خودمون احساس گناه گفتم، که ما خیلی مواقع احساس گناه داریم، اما خیلی از این احساس گناه هایش ربطی به اخلاق نداره، هیچ ربطی به یک نقص هنجاری نداره، تمایز بین سوپریگو فرویدی به معنایی که شاید شنیده باشید و بدونید و وجدان اخلاقی یا عقلانیت اخلاقی. و بعد در ادامه این چارتا اومدم بحث مسئولیت پذیری رو مطرح کردم و یه تو قسمت آخر که دیگه خیلی نشد سراغش برم همین بحثی رو باز کردم که بخونید و فکر کنید، هم یه دفاعی از اون بحث قبلی خودم کردم، گفتم به چه دلیل من میتونم موضع جبرنگاران رو که یه موضع متافیزیکاله بذارم داخل پرانتز از موضع سازگارگرایان نرم یا ملایم یا حال تعبیری که داره از اینا استفاده بکنم برای اینکه بگم فرق است بین فاعلان مختلف و ما میتونیم مسئله مسئولیت رو بست بدیم و جهان مناسبات انسانیمون رو بسازیم. توی این بخش آخری که گفتم برای اینکه بفهمید چرا مجازیم این بحث رو داشته باشیم این مثالی میزنن، میگن از دور که نگاه کنی شما موضع جبرنگارا رو میگیری، نزدیک که بیای موضع دوم رو میگیری. میگن فرض کنید یک سیاره ای هیچ اختیاری وجود نداره، همه چیز جبره، علی میره در یه خونه رو باز میکنه، حسن و بچه هاشو میکشه، علی مسئوله، یه سیاره ایه، یه علیه، یه حسنیه، ها؟ ما میگیم نه دیگه جبره دیگه، همه چیز از پیش معین کرده بوده که این آدمه بکشه. حالا ما حواسمون هست که حتی اگه مجبورم باشه باز ممکنه غرامتش با این باشه و این بحثایی که کردیم. اما وقتی دیتیل بدیم بگیم علی 40 سالشه میره در خونه حسن که مثلا 30 و خورده سالشه، دوتا بچه داره، در رو میزنه و میره چاقوشو بر میداره و بعد میزنه این بچه رو اینطوری میکشه، این کار رو میکنه، دهنش میخنده. وقتی دیتیل میدیم این بحثتوی بهش میگم اکسپریمنتال فلسفی، فلسفه تجربی، تو اینجا مطرح میشه که میگن وقتی دیتیل میدی ما شهودایی برامون، شهودای اخلاقی پیدا میکنیم که اینا نمیتونن به اون معنی مطلق جبرنگار باشن. میگن واقعا بین کسی که میره یه آدمی رو با این جزئیات میکشه و شرم نداره فرق داره با کسی که نمیکشه، فرق داره با کسی که میکشه و شرم داره. و این مثال رو میارن که نشون بدن قلمرو مسئولیت جایی داره. اگر سوالی بود یا نکته‌ای بود من تو ادامه بحث پرسش و پاسخ خدمتتون هستم. فقط میخواستم این بحث رو باز بکنم که بیشتر فکر بکنیم، مخصوصا این روزها که ما به شدت نیاز داریم به این که توان داوری اخلاقی رو تو خودمون زنده نگه داریم. ما میتونیم میان مایه بشیم در اثر خشم و استیصال، ما که موندیم یا میخوایم بمونیم تو این کشوریم هرچی، یا میتونیم روشنتر فکر بکنیم و ببینیم کی مسئوله، برای چی مسئوله و خودمون برای چه چیزهایی مسئولیم. ممنونم.